رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم. اگر همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته که گزارش ها و خبرهای مختلف خبری و تحلیلی پخش شده، اگر هم به تازگی به رادیو فردا پیوستید، باز هم به شما سلام میکنیم در بامداد سه‌شنبه ایران. امیدواریم شرایط چه داشته باشید، در 15 دقیقه آینده هم همراه ما باشید تا بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اینکه این برنامه ادبی رو پخش کنیم، میریم سراغ خبرهای تازه، باز هم با بابک غفوری آذر.
سلام دوباره به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید دسترسی‌های لازم به بابک زنجانی داده شده تا او اگر پولی در خارج دارد یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اژه‌ای در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به ادامه تحقیقات از بابک زنجانی گفت که چون احتمال فرار این سرمایه‌دار معروف به خارج از کشور وجود داشت، او را دستگیر کردیم. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین ارسال پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، به دادگاه را تکذیب کرد و گفت صدور قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی برای آقای رحیمی صحت ندارد. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران از اعزام هیئتی برای کالبد شکافی و بررسی مرگ ماجد الماجد به بیروت خبر داد. حسین امیر عبداللهیان به خبرگزاری ایسنا گفته این هیئت از سوی وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به بیروت اعزام می شود تا به گفته آقای امیر عبداللهیان جسد ماجد الماجد را کالبد شکافی کرده و به بررسی دقیق‌تر ابعاد این مسئله بپردازد. ماجد الماجد عامل اصلی انفجار یک ماه و نیم پیش مقابل سفارت ایران در بیروت بود که پس از دستگیری روز شنبه خبر مرگش منتشر شد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی روز دوشنبه به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفت روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای کاملا تعریف شده است و سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. به گفته معاون وزارت امور خارجه ایران، این روال تغییری نکرده است. همزمان حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران، از تشکیل شورای برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای با عضویت رؤسای سه قوه و مقامات ارشد ایران خبر داده بود. آمریکا میگوید ایران چنانچه میخواهد در مذاکرات صلح سوریه نقش مثبتی ایفا کند، باید حکومت بشار اسد را به متوقف کردن بمباران مناطق مسکونی تشویق کند و از دولت دمشق بخواهد اجازه دسترسی به کمک‌های انسانی را بدهد. یک مقام وزارت امور خارجه بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفت ایران در صورت انجام این اقدامات میتواند نظر مثبت کشورهای دیگر را برای شرکت در مذاکرات ژنو 2 جلب کند. خبرگزاری رویترز همچنین از قول یک مقام رسمی دولت آمریکا گزارش داده که احتمال دعوت از ایران در مذاکرات صلح ژنو 2 اندک است. در همین حال سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو 2 دعوت نکرد. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، نام ایران در فهرست کشورهایی که دبیرکل سازمان ملل از آنها برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت کرده دیده نمی شود. این سخنگو به خبرگزاری فرانسه گفته قرار است جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند تا درباره دعوت یا عدم دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو تصمیم گیری کنند. کنفرانس ژنو 2 با هدف پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه قرار است 22 ژانویه 3 بهمن ماه برگزار شود. و بالاخره اینکه رئیس کل دادگستری استان کرمان فعالان اینترنتی بازداشت شده در این استان را در ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی و شبکه BBC فارسی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی درباره اتهامات افرادی که یک ماه پیش در استان کرمان بازداشت شدند گفت این افراد طراح وبسایت ندای سبز آزادی بودند و طرح‌ها و برنامه‌های BBC فارسی را در ایران اجرا می‌کردند.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر. ممنونم. برای خبرها میتونید به سایت ما مراجعه کنید. اخبار رو با جزئیات بیشتر در سایت رادیو فردا هم دنبال کنید، radiofarda.com. نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا هست که این ساعت در سه شنبه ها بازپخش میشه. این بار درباره یک لغتنامه انگلیسی فارسی میشنوید. اگر با مهداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم همراه رادیو فردا بمونید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت که درباره کتابش با او صحبت کنیم. نامه‌نویسی معمولاً کاری بسیار دشوار و زمانبر و دقیق که کمتر کسی بر اون وقت میگذاره. اخیراً فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همت و پژوهش خانم محبوبه وفایی و ویراستاری لادن نیایش از سوی نشر قطره در تهران منتشر شده. این استاد پیشین دانشگاه و ساکن فرانسه 20 سال بر سر تدوین و ترجمه و تألیف این فرهنگ اصطلاحات وقت گذاشته و سرانجام این رو برای فارسی زبانان منتشر کرده. محبوبه وفایی مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش آمدید خانم وفایی. قبل از هر چیز به ما بگید که ایده این فرهنگ از کجا شروع شد؟
اصولا شما میدونین هرچی یک کشوری فرهنگ غنی‌تری داشته باشه، این اصطلاحات بیشتری در زبان هست و زبان فارسی یکی از همین زبان ها، زبان انگلیسی هم همینطور. نتیجتا من فرهنگایی که در میامد به نظرم فرهنگ کاملی نبود و متاسفانه با چند ناشر که صحبت کرد میگفتن فرهنگ اصطلاحات داریم ولی کن این کافی نبود. گفتم ما در خارج وقتی شما میرین میگین من یه فرهنگ، حالا چه فرهنگ لغت چه فرهنگ اصطلاحات، 100 تا 20 تا 10 تا میذارن رو میز میگن انتخاب کنین اینا، چطور شما فقط با یکی دو تا چهار تا کافی؟ نتیجتا شروع کردم به نظرم باید خیلی کار میشد روی فرهنگ.
چه امتیاز این فرهنگ نامه بر سایر فرهنگ نامه ها داره؟ آیا تعداد بیشتری فرهنگ نامه رو در دنیا تطبیق داده با هم دیگه و از اونها استفاده کرده؟ آیا سعی کردین بر نقطه مشخصی متمرکز بشید که سایر فرهنگنامه‌ها نکرده بودن، یا اینکه مفصل‌تره؟ چه چیزی داره که وجه امتیاز این فرهنگنامه است از نظر خود شما؟
به نظر من مفصل‌تره، چون شانسی که من داشتم در خارج بودم، خیلی این کتاب‌های جدید هرچی در می‌اومد من در دسترس داشتم، استفاده ازش رو می‌کردم. اینه که مفصل تر بود. بعد هم تقریبا فرنگا بعضی سعی کردن تخصصی باشه یا اگر راجع به همه چی هست به این مفصلی نیستش. من چندین فرنگی که در اومده در ایران نگاه کردم، مثلا میبینین که شما برای حرف A مثلا 15 صفحه است. این فرهنگ از این نظر خیلی اگر نگاه بکنین هر کدوم این مدخلا خیلی خیلی مفصل تره از اونهایی که تا به حال در اومده.
چه تعداد مدخل توی این فرهنگ نامه اصطلاحات انگلیسی فارسی شما آوردید؟
در حدود 5500 مدخل و 10000 به اصطلاح جمله
اصطلاح در واقع وجود داره.
اصطلاح در واقع بله.
خب رده بندی این مدخلا بر چه اساسی بوده خانم وفایا؟ یا بر اساس نزدیکی و دوری اصطلاحات زیر مدخل به هم دیگه بوده یا صرفا بر اساس حروف الفبا دسته بندی کردید؟
الفبا در دیدم راحت ترین شه، برای اینکه خیلی مشکله شما وقتی که این 5200 مدخل شما وقتی نگاه میکنین بر اساس مهمترین واژه‌های کلیدی که کیورد بهش میگن در هر اصطلاح به ترتیب خاص آورده شده، در زیر هر مدخل هم عبارتی که کاربرد و مدخل رو نشون میده انتخاب شده.
آیا این فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شما تدوین کردین یک فرهنگ تخصصیه یا عمومیه؟ یعنی آیا به کار همه کاربران رشته‌های مختلف هم میاد یا
بله.
طیف به خصوصی رو فقط شامل میشه؟
نه نه نه، تخصصی نیست، برای اینکه من خواستم که خیلی این کار چون خیلی مفصل بود و از همه استفاده کردم، یه طیف وسیع رو در بر میگیره اصطلاحاتو.
خب از واژه ها و اصطلاحات اسلنگ یا همون عامیانه توی انگلیسی چقدر آوردین تو این فرهنگ اصطلاحات؟
خیلی کم. معادلات اصطلاحات عامیانه هم که بعضی وقتا من مجبور شدم ازش استفاده کنم، اینو با یه علامت اختصاری که اسلنگ جلوش نوشتم هستش، ولی اینا خیلی کمه، چون به نظر من دیکشنری اسلنگ اصطلاحات عامیانه خودش به تنهایی میتونه یه موضوع فرهنگ کامل و مستقل دیگه ای باشه. نه، این فرهنگ اسلنگ نیستش.
خب درباره اصطلاحات آرکایی که همون اصطلاحات قدیمی و باستانی و کم کاربرد چطور؟
اونم باز خیلی کمه. اون هم باز در این حال ترجمه کردم بعضی اصطلاحات آرکایی رو، یعنی همین غیر مصطلح و، ولی در موارد استثنایی.
چقدر تو این فرهنگ نامه از اصطلاحات ادبی شما آوردین تو این فرهنگ؟
خیلی زیاد، و برای ترجمه اینها من حتی از اشعار سعدی، اشعار حافظ، از حتی پروین اعتصامی، خیلی از شعرامون من استفاده کردم، که اصلا وقتی که من نارو پلو هم گذاشتم مثل اینکه سعدی اومده این شعر رو گفته، معنی این اصطلاح بوده، شعر انقدر به اون اصطلاح میخورده که جلوش گذاشتم. و من فکر میکنم در کمتر کتاب فرهنگ اصطلاحات شما یه همچین چیزی رو ببینید، چون خیلی خودم هم در پیدا کردن این معادل ها لذت بردم و هر وقتم میخونم خوشم میاد که یه همچین شعری شعرهای ما مثلا ادبای ما داشتن، و حتی علی اکبر خدا امثال حکم اونم من استفاده کردم خیلی زیاد.
یکی از مسائلی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی هست که خیلی از مترجمان غیر ماهرتر یا غیر نخبه تر که دیدیم ترجمه میکنند مشکل دارن با اصطلاحات، یعنی اصطلاحات رو متوجه نمیشن و این ضعف ترجمه رو ایجاد میکنه. فکر کنید کتاب شما چقدر میتونه به مترجمین کمک بکنه؟
اصلا این برای، یعنی اصلا مد نظر من مترجمین و دانشجویا بودن، برای اینکه این اصطلاح خب تعریفش یک عبارت استعاریه که بار معنایی زیادی داره، و در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی اگر شما یه اصطلاحو ندونین نمیتونین اون متن رو متوجه نمیشین که اون متن چیه، و این خیلی مهمه. اصلا مترجم اگر نداشته باشه در جلوی روش این کتاب اصطلاحاتو نمیتونه یه متن رو ترجمه بکنه. شما نمیدونم مثلا میگه don't spill the beans، خب این اصلا هیچ معنیش نه با لوبیا نه. میگه مثلا جریانو برملا نکن، رازو فاش نکن، این باید اصطلاحو بدونه. و خوشبختانه این کتاب میتونه به اصطلاح راهنمای بزرگی برای مترجمین باشه. شما مثلا یه دونه اصطلاح انگلیسی دادین که set a thief to catch a thief، از پس دوز دوز برمیاد. حالا اون ممکنه کسی بخواد اینو لغت به لغت معنی کنه، ولی ما لنگه این اصطلاح انگلیسی رو در فارسی داریم، دوز رو به جون دوز بندازن. و من مثلا یه شعری شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، حتی این شعر رو من در مقابلش گذاشتم. یا مثلا میبینین talkers are no good doers، آدم های پرحرف اهل عمل نیستن. ما داریم گر عمل نکنی شاخ بیبری، سعدی گفته، یا سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار برایت به سخندانی نیست. خیلی از این اصطلاحات هستش که در دو زبان از نظر شکل و معنا متفاوتن، اما یه منظور دارن. شما مثلا دل به دریا زدن و یه اصطلاح انگلیسی ما داریم که همونه، یه اصطلاحی هستش که ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی، ترجمه شده مثل all roads lead، همه راه ها به روم ختم میشه، این ترجمه است، یعنی ما در فارسی نداشتیم ولی اومده جزء زبان ما شده. یکی هستش که مثلا وقتی ما اینو میخونیم خودمون حدس میزنیم، مثل که مثلا شما میخواییم بگین be in the same boat، یعنی منم همدردم با شما، منم وضع شما رو دارم. خیلی اصطلاح متفاوتی هست در که هر کدومشون استعاره نهفتهی توی هر کدوم اونا هستش، و اینجا من راه نماشو اولش هم نوشتم که چگونه از این دیکشنری، از این فرهنگ استفاده باید کرد. خیلی از این اصطلاحاتو هم فارسیشو پیدا کردم هم انگلیسیشو، و این خیلی کاری که به درد مترجم یا به درد هر کسی که میخواد به زبان فارسی و انگلیسی خوب آشنا بشه لازم اینا رو بدونه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسم‌فر با مؤلف، تدوینگر و مترجم فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی خانم محبوبه وفایی بود که نشر قطره در تهران اون رو منتشر کرده. سپاس از همراهیتون. این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.